رو به این سامانه وصل میکنه و منوط میکنه. سی دی بود که صدور دسته چک رو این کارو براش انجام داد و بعد از اون هم خبری که امروز خدمتتون دادیم این بود که برای تسهیلات هم این اتفاق خواهد افتاد. سامانه سماد هم به سامانه و به اضافه سامانه صیاد میشه، همه میرن ذیل اطلاعات اقامتی رو از املاک و اسکان ثبت دریافت میکنن و استعلام میکنن. بقیه دستگاه هم همینه. خود وزارت راه و شهرسازی که میگه همه خدمات هم وصله، طبیعتا خودش متولی سامان است. وزارت آموزش پرورش که اگه خاطرتون باشه اول سال تحصیلی دانش آموزا بود منوط کرد و تقریبا عمده چیزی که اطلاعاتی که الان ثبت است مربوط به اونا هستش و اونا کاملا خدماتشون رو وصل کردن. بقیه دستگاه موندن که میخوایم امروز راجع به اونا صحبت بکنیم. اگر علاقمندین این بحث رو همراه ما باشید و اگر از شبکه یک دارید ما رو دنبال میکنید، ادامه میز اقتصاد رو از شبکه خبر همراهی کنید لطفا. متشکرم. همراه میز اقتصاد هستید از شبکه خبر و شنونده اون هستید از رادیو اقتصاد. همونطور که خدمتتون عرض می‌کردم سامانه املاک و اسکان تا الان به اینجا رسیده که تقریبا از 24.5 میلیون خانواری که در کشور هستن طبق آمار وزارت راه و شهرسازی چیزی حدود 14 میلیون خانواده اومدن اطلاعاتشون رو ثبت کردن. 10 میلیون خانواده دیگه تقریبا موندن که اگه اطلاعاتشون رو ثبت بکنن در این سامانه میتونیم بگیم که تقریبا این سامانه خود اظهاریش از سمت مردم کامل شده. اما در طرف مقابل یه کار دیگه‌ای که باید انجام شد طبق قانون این بود که دستگاه‌هایی که خدمات رسانی می‌کنن ذیل ارائه خدمتشون رو منوط بکنن به ثبت اطلاعات مشتری‌ها، مردم متقاضی‌هاشون از سامانه املاک و اسکان. اتفاقی تقریبا تو خیلی از دستگاه‌ها نیفتاده، البته تو یه سری از دستگاه‌ها که خدمتتون عرض کردم افتاده، هم که به سمع و نظرتون رسوندیم اینجا در استودیوی میز اقتصاد و در برنامه امروز ما که به همین موضوعی که خدمتتون عرض کردم اختصاص داره. آقای نساری رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی حضور دارن، همچنین آقای عمرانزاده کارشناس سیاست گذاری مسکن. در دیگر استودیو آقای انوشه از شهرداری، از سازمان شهرداری و دهیاری ها خدمتشون هستیم. مهمانان دیگری هستن که به جمع اضافه خواهند شد، خدمتتون معرفی خواهم کرد. ضمن سلام و خداقوت به همه مهمانان برنامه اجازه میخوام قبل از اینکه بحث و گفتگومون رو با هم شروع بکنیم، علاوه بر مقدمه که خودم خدمتتون عرض کردم و بینندگان محترم، یه گزارش هم همکارم خانم دامچی آماده کرده از گروه مسکن خبرگزاری صدا و سیما دعوت میکنم اون گزارش رو مقدمتا با هم ببینیم. برمیگردیم گفتگومون رو با مهمانان برنامه آغاز میکنیم.
با بیش از 2 میلیون واحد خالی در کشور داریم که قاعدتاً باید اینا شناسایی می‌شدن.
قرار بود این خانه‌های خالی با سامانه املاک و اسکان شناسایی شود.
ما وقتی اطلاعات نداشته باشیم از اینکه چقدر مستأجر داریم، چقدر مالک داریم، چقدر مستأجرین داریم که همزمان هم مالک هستند و این اقامتگاه‌های افراد رو نتونیم شناسایی کنیم و اینا، عملاً نمیتونیم سیاست‌گذاری مناسبی داشته باشیم.
و این شناسایی طبق قانون تنها با همکاری دستگاه‌های خدمات رسان موضوع ماده 5 خدمات کشوری،
کلیه بانک‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، کلیه شهرداری‌ها، مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بقیه دستگاه‌هایی که به یه نوعی مرتبطند به حوزه خدمات رسانی.
محقق می شود که در حال حاضر تنها 3 خدمت شامل
وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش پرورش و خدمت صدور و تعویض دسته چک بانک مرکزی
متصلند. از دیگر دستگاه هایی که باید به سامانه متصل شوند برای اتصال شرکت گاز 1 هفته،
از شنبه هفته آینده سرویس برابر،
فراجا 1 ماه.
اگر سامانه کامل قابلیت پیاده سازی داشته باشه ما تا حد اکثر 1 ماه ما انجام میدیم.
و سازمان ثبت اسناد
تا پایان سال انشالله این تعداد دفاتر اسناد رسمی این اتصال رو برقرار بدیم
مهلت خواستن. البته بیمه هم که اعلام کرده بود مکلف به اتصال است،
بیمه مرکزی مکلف شد در صدور بیمه نامه ها استعلام از سامانه املاک و اسکان رو داشته باشه.
خبری از اتصالش نیست.
برای خریدن بیمه عمر یا بیمه آتش سوزی نیازه که من تو سامانه املاک و اسکان ثبت نام کنم؟
خیر.
از ابلاغ این قانون 4 سال میگذرد و به علت ترک فعل دستگاه ها کمیسیون اصل 90 و کمیسیون عمران ورود کردند.
قانون این مسئله رو تعیین تکلیف کرده، گفته این یه عمل مجرمانه است. خب یه عمل مجرمانه طبیعتاً باید باش برخورد بشه.
در همین راستا پرونده‌ای در کمیسیون اونا تشکیل شده، انشالله از طریق صحن مجلس به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
قرار است وزیر راه و شهرسازی روز سه‌شنبه هفته جاری در کمیسیون اصل 90 از آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان گزارش دهد. مینا دامچی، خبرگزاری صدا و سیما.
بله، گزارش همکارم رو با هم دیدیم و شنیدیم. این نکته رو داخل پرانتز بگم که دو تا از دستگاهایی که حالا در گزارش هم دیدیم، حالا وعده فراجا که برای 3 اسفند میشه، 3 4 روز دیگه این وعده سر میرسه، درخواست کردیم در برنامه داشته باشم، اونشون نتونستیم متاسفانه ارتباطی برقرار کنیم. وزارت راه و شهرسازی هم که متولی و متاسفانه مسئول مستقیمش که در گزارش هم این نوروزی که عرضم به حضورشون از وزارت راه و شهرسازی برداشته شدن و رفتن و طبیعتا از این وزارتخونه هم علارغم پیگیری یه هفته‌ای ما نتونست مهمانی داشته باشیم. به هر حال آقای نساری، از شما شروع بکنم و اینکه قرار بود وزیر راه و شهرسازی امروز در مجلس شورای اسلامی حاضر بشه، علاوه بر موضوعات دیگه که حالا مثلا زمین و تحصیلات و اینو پاسخ بده، برای این موضوع هم قرار شد که صحبت بکنه، اتفاق افتاد یا نه، کنسل شد؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت جناب ولی، همه هموطنان عزیزمون که بیننده این برنامه هستن. خب وزیر محترم راه و شهرسازی به واسطه اون عملیاتی که در خصوص حوزه مسئولیتشون داشت، امروز قرار بود ما کمیسیون همین ساعت 2 خدمتشون باشیم، یه کاری پیش اومد کنسل شد و انشالله فکر می‌کنم ظرفی که تو روز آینده خدمت ایشون و همکارانشون هستیم در خصوص بررسی مسائل و مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف از جمله موضوع مهم این سامانه که به نوعی همه باید درگیرش باشن طبق قانون، انشالله مرور میکنیم و فرایند اجرایی اون رو با نظارت بیشتر جلو خواهیم.
خیلی متشکرم. اساسا اگه بخوام خیلی کوتاه صحبت بکنیم، تا اینجا شما به عنوان رئیس کمیته مسکن کمیسیون روند اجرا رو هم از سمت وزارت راه و شهرسازی که متولی کار آماده سازی به هر حال ما اینجا صحبت کردیم، عنوان کردن که آمادگی وجود داره، همه دستگاه هر کدوم خواستن این کار رو انجام بدن، هم روند اجرایی بفرمایید چگونه ارزیابی میکنید، هم از سمت وزارتخونه هم از سمت سایر دستگاه های اجرایی که در گزارش دیدیم نامشون بود.
برای موضوع خب خود حضرت عالی بهتر میدونید، حالا برنامه های زیادی هم اجرا شده، صحبت های بسیار زیادی هم از طرف مسئولین محترم، ارگان های مختلف، سازمان ها، وزیران و همه عزیزانی که هم مسئول هستن و هم باید پاسخ خوب باشن انجام شده. ولی واقع امر این هست که ما تا این لحظه علارغم تمام تلاشی که همه عزیزان در همه سطوح و ارگان ها و وزارت خونه ها انجام دادن، اون رضایتمندی لازم رو نمیتونیم برداشت کنیم.
آقای کوچی گفتن که یک گزارش قرار هست آماده بشه در کمیسیون و به قوه قضاییه ارجاع بشه، با توجه به اینکه نیامدن و نپیوستن این دستگاه ها نوعی ترک فعل حساب میشه، این به کجا رسیده؟
بله، خدمت شما، دنبال یک فرایند روشن هستیم، چرا که اعتقاد داریم خروجی این فرایند و این سامانه باید به نفع مردم عزیزمون باشه. وقتی قانون تکلیف کرده به سازمان‌ها، وزارتخونه‌ها، نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی، مراجع انتظامی، مراجع قضایی که کمک بکنن، که البته من جا داره تشکر بکنم چون انصافا همه همراه هستن، همکاری کردن، ولی کافی نیست. واقعیت هم این هست که به هیچ عنوان کافی نیست و شما اشاره کردید نزدیک 10 میلیون نفر هنوز تو این سامانه استقبال نکردن، در صورتی که من فکر می‌کنم 2 سال پیش باید این کار تموم می‌شد و فرایند اتفاقاتی که بعد از این اتفاق باید ما به عنوان مجلس مرور بکنیم به نفع مردم رو در حقیقت انجام بدیم، ولی این اتفاق نیفتاده. البته عرض کردم به هیچ عنوان
اون گزارش چی شد؟ یعنی آماده نشده هنوز؟ قرار است آماده
بشه؟ بله، گزارش آماده شده، عرض کردم مرور کردیم، یه مقداری کار جلو رفته توسط ادارات وزارتخونه‌ها، ولی کافی نیست و رضایت بخش نیست. ضمن احترام به اقداماتی کردن، حالا گلمندی هایم داشتن که اگه نیازی من
میرسیم بهش. متشکرم از شما آقای عمرانزاده. بریم سراغ اون دستگاه، چون تو چند برنامه صحبت کردیم چند تا دستگاهی که امروز مهمان ما خواهند بود، یکی شهرداری، بیمه و وزارت نیرو هستش. بفرمایید عملکرد تا الان به چه صورت بوده، قرار است اینا چه کار انجام بدن، اگر تا الان ندادن چه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و بینندگان محترم سلام عرض میکنم. ببینید قبل از اینکه من شما سوال شما رو پاسخ بدم، یه دقیقه عرض بکنم که ببین ما 3 تا مشکل اصلی توی کشور داریم توزیع مسکن که با راه اندازی این سامانه مشکلات رفع میشه. ببین ما اطلاعات و داده های درست و دقیقی برای سیاست گذاری مسکن توی کشور نداریم. همین الان هم که اطلاعات و آماری که ارائه میشه حدود 30 میلیون واحد مسکونی توی کشور، این تقریبیه، یعنی اطلاعات دقیق نداریم. ما تا زمانی که اطلاعات دقیقی تو حوزه مسکن نداشته باشیم، هیچ برنامه‌ریزی دقیق و درستی و هدفمندی رو توی کشور نمیتونیم متاسفانه اجرا بکنیم. یه اتفاق دیگه الان مسئله مسکن توی کشور داره به مرز بحرانی رسیده و مردم تو این حوزه بسیار در واقع در مضیقه و مشکل هستن. ما حدود بیش از 2.5 میلیون واحد خالی توی کشور داریم که این توسط بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، عرض کنم خدمت شما، بانک‌ها و مجموعه مختلف احتکار شده. ما برای این که این تعداد واحدهای مسکونی به چرخه مصرف وارد بشن و مورد استفاده قرار بگیرن، لازمش راه اندازی این سامانه است برای شناسایی این واحدهای خالی. از طرف دیگه مردم هم برای دستگاه‌های متعددی که مراجعه میکنن برای گرفتن خدمات، عموما کاغذ بازی های اضافی داره اتفاق میفته که در خصوص اخذ اطلاعات سکونتی و اقامتی افراد. همه این مشکلات و یک سری مشکلات دیگه ای که حالا بنده فرصت نیست عرض بکنم، با راه اندازی این سامانه املاک و اسکان رفع میشه توی کشور. ولی برآوردی که الان ما داریم متاسفانه عموم دستگاه های اجرایی برخلاف نظر آقای جان آینساری همکاری لازم رو متاسفانه نداشتن. تنها دستگاهی که همکاری خوب داشته آموزش و پرورش بوده و عرض کنم خدمت شما بانک‌ها که اخیراً سامانه صدور چکشون رو منوط کردن. عموم دستگاه دیگه همکاری درست حسابی با این سامانه نکردن. در رأس این دستگاه خود مجموعه‌ای که شما فرمودین، سازمان شهرداری‌ها، دهره‌ها و شهرداری‌های کشور. عموم اطلاعات و اطلاعات دقیق
نکردن.
شهرداری‌ها ببین دستگاه دو تا کار باید انجام بدن. یک سری دستگاه باید اطلاعات خودشون رو در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سامانه قرار بدن. یک سری دستگاه هم باید خدماتشون رو متصل بکنن، ارائه خدماتشون رو منوط بکنن به ثبت نام افراد توی این سامانه. سازمان شهرداری یا دهیاری و شهرداری کشور هیچ کدوم از این کارا رو نکردن. یعنی این دوتا کار رو باید اتفاق بیفته، هم اطلاعاتی که دارن رو در اختیار سامانه قرار بدن و هم اینکه عزیزان باید همه خدماتی رو که دارن به افراد ارائه میکنن منوط کنن به ثبت نام در سامانه. بقیه دستگاه هم به همین نفس، سازمان ثبت احوال، ببینید همین دوتا سازمانی که داریم عرض میکنیم، سازمان شهرداری ها و همه شهرداری های کشور، به انضمام سازمان ثبت احوال، بالاخره دستگاهی هستن که زیر مجموعه وزارت کشور هستن و متاسفانه این عزیزان به این تکلیف قانونی خودشون عمل نکردن. الان هم مهلتی هم که قانون مقرر کرده بود که این اتفاق بیفته، داده هاشون رو ارائه بکنن و خدماتشون رو منوط بکنن به سامانه، متاسفانه این دوتا کار انجام نگرفت.
خیلی متشکرم از شما. آقای صبحانی دبیر کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک روی خط ارتباطی برنامه است. دبیر کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک از این جهت روی برنامه امروز ما هستن، روی خط برنامه هستن به این جهت که عمده دستگاه‌هایی که عنوان می‌کردم ما وصل نشدیم یا نمی‌خوایم بشیم و اینها، میگفتم باید کارگروه بگه. آقای صبحانی شما بفرمایید که مشخصاً یکیش بیمه است که حالا در برنامه اضافه خواهند شد و توضیح خواهند. آقای صبحانی بفرمایید که این روند به چه صورت، شما تا الان به کدوم یکی از این دستگاه‌های که نام برده شده در قانون کارشون انجام شده و باید این کار رو انجام بدن، مشخصا بیمه مرکزی رو هم بفرمایید چون مهمان در برنامه ما هستن، و شهرداری ها رو که اینها به کجا رسیده، اینها باید اطلاعاتشون رو ملزم هستن که از اطلاعات سکونتی رو از املاک و اسکان بردارن یا نه.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و مهمانه برنامه و تمام به اصطلاح بینندگان و شنوندگان برنامه‌تون. پس من خدمتتون که طبق بر اساس یعنی اون ماده بند 7 تفسیر 8 ماده 69 مالیاتی، دستور کار کارگروه قرار گرفت و یک سری از دستگاه‌ها مکلف شدن که برای ارائه خدمتشون وصلن به سامانه املاک و اسکان، برای اینکه اول استعلام کنن که اون متقاضی خود اظهاری کرده است داخل این سامانه یا نه، بعداً خدمت رو بهش ارائه بدن. از جمله بیمه مرکزی که در جلسه 44 کارگروه تعامل پذیری مصوبه 4ش صراحتاً ریز بدیم از روش براتون بخونم. صراحتاً این موضوع رو بهش اشاره کرده در خصوص بیمه مرکزی که
کارگروه 48 بود فکر کنم،
44 کارگروه تعامل پذیری، 48 کارگروه تعامل پذیری، عذرخواهی میکنم. مقرر شد اطلاعات از تولید کننده داده دریافت شود. بند 1، بیمه مرکزی در اجرای بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم موظف است از سرویس امکان از سرویس مکان اقامت اشخاص حقیقی برای درج نشانی این اشخاص در بیمه نامه صادر شده شخص ثالث استفاده نماید. بند 2 برای یه بیمه نامه دیگه شون هم باز مکلف کرده، اونم بیمه آتش سوزیه و مستقیما اشاره کرده که برای تفکیک مالکیت و سکونت برای بیمه نامه های آتش سوزی به سامانه ملی املاک و اسکان باید متصل بشود. این در مصوبه 4 جلسه 48 که در خرداد ماه سال 402 بوده مصوب شده است.
و اینکه یه جلسه هم با سازمان ثبت داشتین اخیراً، اونم بفرمایید که جمع‌بندی کنیم کلا فعالیت‌های تعامل پذیری. پس داره کارو با دستگاه میبره جلو برای اینکه این زیرساخت‌ها آماده بشه که متصل بشن همه دستگاه.
بله، سازمان ثبت اسناد املاک هم که اصلا خودشون پیگیر این قضیه هستن برای اتصال به این خود برای اتصال به سامانه املاک و اسکان برای سرویس خود اظهاری محل اقامت اشخاص حقیقی، و البته دستگاه دیگه هم هستن که اقدام کردن. مثلا الان حداقل من میدونم فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی هم اتصالش برقرار شده و فقط دو گیروداد کارهای فنیشن که خدماتشون متوقف کنن، یا قوه قضاییه خودشون صحبت ها و کار فنی و اتصالش رو دارن انجام میدن، یا درگاه ملی مجوزها سرویسش رو ما براش مصوب کردیم وزارت اقتصاد که اون رو هم توی مصوبات بعدی اون میتونین موظف کنین. فعلا خودشون داوطلبانه اومدن وضع شدن، ولی هنوز به اصطلاح متقاضی رو موظف به این کار نمی‌کنن، ولی سرویس سامانه املاک اسکان به درخواستشون قرار داده شده. شرکت‌های یعنی دستگاه‌های دیگه هم که بگم تو صف نوبتن که اتصال برقرار شده، سرویس رو گرفتن ولی هنوز کار اجرایی نکردن، یعنی موظف نکردن متقاضی رو. شرکت گاز هست، پالایش و پخش هست، بعد کمیته امداد هست که اون تخفیفاتی که یا کار حمایتی که میخوان انجام بدن رو ما گفتیم باید مکلفن که ملزم کنن اول خود اظهاری رو بیان پر کنن، یا سامانه حمایتی دیگه مثل ثبت احوال هم موظف شدن که وصل بشن که حالا کار فنیش داره انجام میشه.
خیلی متشکرم از شما آقای صبحانی، دبیر کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، که در این گفتگو همراه ما بودید. ارتباطمون با آقای اسدی سرپرست فاوا بیمه مرکزی برقرار است. آقای اسدی بفرمایید که ما تا الان با بیمه مرکزی هر چی که ارتباط داشتیم و گزارش پخش کردیم بوده که شما گفتین که در کارگروه نبوده، بعد کارگروه بگه. الان کارگروه اشاره کردن که در مصوبه 4 کارگروه 48 این تصویب شده، تمام شده، رفته. یعنی شما بعد الان هم شخص سالس هم بقیه بیمه‌ای که صادر می‌کنه طبق چیزی که در این نامه تفسیر 8 ماده 169 آمده، باید ملزم کنید که اطلاعات سکونتی رو از املاک و اسکان بدن. این اتفاق کماکان نمی‌افته. بفرمایید از کی قرار است این اتفاق بیفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همیهنان عزیزمون و مهمانان حاضر در جلسه‌تون. عرضم به حضورتون که مصوبه کارگروه تعامل پذیری چیزی که در اونجا داره میگه اینه که میگه باید توی بند 1، بند 2ش میگه که باید ما در سرویس آتش سوزی رو اطلاعاتش رو برای سامانه املاک و اسکان ارسال بکنیم که داریم انجام میدیم. بند 1ش که داره در حقیقت به بیمه مرکزی برمیگرده به این صحبت میکنه که میگه در صدور بیمه نامه های شخص ثالث استفاده نماید، نمیگه که صدور بیمه نامه های شخص ثالث را منوط نماید. در حال حاضر استفاده داره
میگه موظفه که اگه میخواد بیمه نامه بده
در زمانی که
از اقامتی این استفاده کنه، یعنی آدرس دیگه ای نگیره. دیگه
عرض میکنم خدمتتون همه اینا برمیگرده به بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم. تو این بند به صراحت میگه که دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه خدمات با بکارگیری سامانه املاک و اسکان هستند. مسئله ای که وجود داره اینه، بیمه مرکزی یک دستگاه حاکمیتی اجراییه که مقام ناظر بر فعالیت شرکت‌های بیمه رو داره و خودش بیمه نامه صادر نمی‌کنه.
بله ناظر هستیم. اجرای این بانک مرکزی مثلا مگه نیست؟ مرکزی مشابه کارش رو بانک مرکزی داره انجام میده.
عرض می‌کنم خدمت. مگه یک دقیقه به من فرصت بدید عرض می‌کنم. اجرا به طور مستقیم به بیمه مرکزی پس موضوعیت پیدا نمی‌کنه. میره به این که خب حالا پس اگر منظور نظارت بیمه مرکزی بر فعالیت شرکت‌های بیمه باشه، تمام شرکت‌های بیمه
شما ذیل ماده 5 خدمات کشوری مگه
نیستن غیر از بیمه ایران؟ بله
اگر هستید که مشمول بله قانون،
ولی تنها به اصطلاح خب دیگه شرکت،
اگر نبودی چرا اصلا کارگروه رفتی؟
به اصطلاح مسئله‌ای که داشتیم، ببینید مسئله‌ای که ما داشتیم و با کارگروه تعامل پذیری هم روی این مکاتبه داشتیم اینه که ای که باید اول از همه مشخص بشه که روی کدوم دسته از بیمه نامه‌ها باید این بحث مطرح بشه. مصوبه کارگروه تعامل پذیری به صراحت روی صدور بیمه نامه‌های شخص ثالث داره صحبت می‌کنه. بحثی که وجود داره اینه، هدف از تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث فراهم کردن امکان حمایت همه جانبه از زیان دیدگانه، زیان دیدگانی که در حقیقت خود اون راننده ماشین نیستن، افراد دیگه. پس جلوگیری از ایجاد صدور بیمه نامه اساساً تبعات منفی رو برای جامعه خواهد داشت. ضمن این که در حال حاضر ما همین الان با توجه به هشدارهایی که داریم میدیم روی آمار ما، تقریباً 46% بیمه نامه های ثالث که در حال حاضر دارن صادر میشن مورد تایید املاک و اسکان نیستند. یعنی 46% بیمه نامه های ثالث نباید صادر بشن اگر ما بخوایم جلوگیریش رو بکنیم. و این به این معناست که یه بخش بزرگی از جامعه ماشین هاشون بیمه نامه ندارن و این خسارتی که وارد میکنن به افراد ثالثه و کل مردم رو دچار این تبعات منفی
میکنن. اومدن بیمه بگیرن، اگه این قانون رو اجرا بکنید همه بی بیمه میمونن و مثلا همه مشکلات میفته گردن این قانونه. خب مثلا من یه سوال میپرسم خیلی واضحه، من اگه پولم نداشته باشم بیام پیش شما، شما مگه به من بیمه نامه میدین یا اگه مدارکم کامل نباشه؟ طبیعتا اینم میشه یکی از بندهای قانونی که شما در
آیین نامه اجرایی برخواد.
میرسیم به شما آقای عمران زاده، یه نکته دارم اونم اضافه بکنم بعد پاسخ شما رو بگیم. اگه آیین نامه صراحتا گفته که همه خدمات بیمه ای باید اطلاعات اقامتی رو از املاک و اسکان بگیرید دیگه. آقای عمران زاده شما بفرمایید.
ببین نکته اینه که ببین آقای بزرگ نسب، ما اگه نخوایم قانون رو اجرا بکنیم و عمل به قانون نداشته باشیم، میایم استفاده میکنیم، میگه آقا اینجا استفاده نوشته، نمیدونم منوط ننوشته، یعنی ایراد به قانون میگیره. به نظر من قانون کاملا شفاف و واضحه. اتفاقا این قانون سال 94 تصویب شده، 10 سال هم هست که به واسطه همین عدم تمکین دستگاه مختلف و یه سری شفافیتایی که وجود نداشت این قانون معطل مونده. الان شهریور اردیبهشت امسال این قانون آخرین بازنگری روش صورت گرفته و تکلیف همه زینفان، همه دستگاه اجرایی، من به نظرم به اندازه کافی توی قانون شفاف هست و عزیزانی که به نظر من از اجرای قانون تفریم میرن و نهایتا عرض کردم ضررش هم به مردم میرسه و این هم مثل اطلاعاتیه که شما فرمودین، مثل بقیه مدارکی هست که افراد باید ارائه بکنن. کما که من یک نقص مدرک داشته باشم هیچ موقع بیمه نامه برای من صادر نمیشه، این هم یک مدرکی باید تایید بشه، استلامش از طریق سامانه اطلاعات سکونتی افراد گرفته بشه.
حالا من اینم اضافه بکنم که به این ماده 2 آیین نامه، من از رو میخونم که دقیق گفته باشم، ماده 2 آیین نامه اجرایی بند 11 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم صراحتن چی رو عنوان میکنه؟ میگه کلیه خدمات و تمدید بیمه نامه ها از جمله شخص ثالث، آتش سوزی، عمر و مسئولیت باید منوط بشه برای اینکه استعلامش از سامانه املاک و اسکان بیاد. این هم داخل قانون هست دیگه. آقای اسد
عرضم به حضورتون که اولا این بحث استفاده کردن بحث مصوبه کارگروه تعامل پذیری بود که تو شروع بحثمون شما آوردید و ما در مصوبات کارگروه تعامل پذیری در بعضی جاها به صراحت میگن استفاده کنید، در بعضی جاها میگن منوط سازی انجام.
حالا خود تعامل پذیری اینجا ولی میگه اون که آقا ما اینجا آوردیم یعنی شما باید این کارو انجام بدید.
عرض میکنم خدمتتون، ما قانون‌های موازی با این مسئله هم داریم. طبق ماده 3 آیین‌نامه نحوه رسیدگی به قصور و تخلفات شرکت‌های بیمه، موضوع ماده 57 قانون اجباری شخص ثالث، امتناع از عرضه بیمه شخص ثالث از مصادیق قصور یا تخلف شرکت بیمه محسوب میشه. این به این معناست که شما اگر به یک به اصطلاح نمایندگی مراجعه کردید، گفتید آقا من بیمه نامه میخوام بخرم و اون بیمه نامه اون نمایندگی فقط صرفا به خاطر اینکه شما در املاک و اسکان ثبت نیستید بیمه نامه رو صادر نکنه، شما از اون در نمایندگی بیایید بیرون تصادف کنید، میتونید از اون نماینده قانونا شکایت کنید.
پولم نبریم همین کارو میکنید؟ یعنی اگه ما بدون پول بیایم بیمه شخص ثالث بگیریم، شما بگید بدون پول بد نمیدم امتناع کنی، این هم صدق
شما
میکنه.
میرید بیمه نامه رو به صورت اقساط با یه حداقل
نه اصلا قسطم نمیخوام بدم، اصلا پولی ندارم.
این مسئله وجود داره؟
نه میگم قسطم ندارم بدم، هیچ صرف بدون پول اومدم میدین؟
شما در حال حاضر حتی همین هم میتونید در حال حاضر انجام بدید. بله
نه بدون پس، یعنی از فردا اگه من آقای نساری هم یه نکته‌ای دارم شما اضافه میکنید.
بله من یه نکته خدمت آقای اسدی عزیز عرض کنم. اول من یه نکته بگم، من از همین تریبون از همه هموطنان عزیزم استدعا دارم که بدونن این سامانه به خاطر هدف نهایی و زنجیره آخر هست و اون حمایت از مستأجر و افرادی هستن که در این مملکت صاحب خونه نیستن. یعنی این قدم اول هست. نمیدونم امکان زیرنویس دارید آقای بزرگ نسب عزیز؟ آدرس سامانه اسکان و املاک رو زیرنویس کنید، هموطنانمون ببینن. هموطن هم 14 میلیونی که ثبت کردن، قطعا اون 10 میلیون هم میان اطمینان میکنن ثبت میکنن. این الزام قانونی هست هیچ دستگاهی، بیمه باشه، درگاه ملی صدور مجوز باشه، شهرداری باشه، قوه قضاییه، بانک ها، مجلس، دستگاه خدمات و غیره، نمیتونن اصلا استنکاف بکنن از ارائه خدماتی که به واسطه قانون در اختیارشون قرار داده شده و الزامی که از مسیر حالا این بندهایی که در اختیار عزیزان هست در صدور خدمت شما عرض کنم. حالا بیمه آقای اسدی رو من اشاره بکنم که سلام عرض میکنم خدمت ایشون، یه نکته ریزی هست حتما باید کمک بدن و حتما باید
منوط نکنن
به اینکه حالا الزام قانون نیست یا هست یا فلان. خیلی راحت این کمک، همون کسی که میاد این بیمه خودرو رو میگیره مستأجره. آقای اسدی عزیز این برای کمک بو بنده خدا هم است، برای خود حضرت عالی هم ممکنه باشه، برای بنده هم همینطور. ما باید این کمک رو بکنیم. ولی من در صحبت اول هم آقای بزرگ نسب یه اشاره کردم، فکر کنم برای شما سوء تفاهم شد. ما دستگاه ها پای کار هستن، محدودیت هایی دارن. الان من انتظارم این بود آقای اسدی بین اشاره بکنه. ببین همین بیمه، برفرض من به لحظه مراجعه میکنم، بیمه هم شب تموم میشه، بعد من که نمیتونم بگم برو اول این رو ثبت کن، ممکنه زمان بر باشه و نتونه اون لحظه اتفاق بیفته. این محدودیته، نه این محدودیته، دکتر اجازه بده، این محدودیته باعث بشه که برفرض بیمه نامه من امشب منقضی بشه، اتفاقی بیفته. ما باید با اطلاع رسانی قبلی توجیه مردم، من به شما اطمینان میدم اگه مردم و عزیزمون رو توجیه بکنیم و یه جورایی از این موضوع که فقط و فقط خروجی این سامانه به نفع
این جزئیه اینی که دارید میگید
داله.
یعنی مثلا اینه که اگه کسی دقیقه 90 بود فلان، قانون خیلی صراحت داره. یه قانون دیگه هم هست باز آقای اسدی چون خیلی قانون میاره، من الان اینم آوردم، ماده 3 قانون ساماندهی بازار زمین مسکن اجاره و اردیبهشت امسال میگه کلیه دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شما هم هستید در ذکر شده اصلا اسم بیمه هستی که باید اطلاعاتو از اینجا بگیرد، شما میگید هنوز نه.
عرضم به حضورتون که ببینید من ابتدای بحثم خدمتتون عرض کردم ما آمادگی فنی برای این کار رو داریم. برای این موضوع با کارگروه تعامل پذیری هم مکاتبه کردیم. به محضی که کارگروه تعامل پذیری هم جواب ما رو بدن،
الان تعامل پذیری تو برنامه گفتن که
در حال حاضر
هشدار
رو لطف کنن مکتوب به اصطلاح پاسخ نامه ما رو بدن، فقط همین، مکتوب نامه ما رو پاسخ بدن. ما هم در لحظه آمادگیش رو داریم که سرویس رو عملیاتی کنیم.
مگه قانون نیست؟ هی الان چندین بند قانونی من
مصوبه کارگروه تعامل پذیری جسارتا میگه
استفاده نماید، ولی آره استفاده نمی نماید که، هیچ کاری نمیشه. ما بیمه خریدیم هیچ اتفاقی نیفتاد.
دقیقاً داریم استفاده میکنیم، داریم استفاده میکنیم. من الان چه جوری دارم به شما میگم چه شیشه اثر ندارم، برای اینکه دارم استعلام میکنم. درسته، ببینید حرف شما کاملا درسته.
خب پس چرا اجرا نمی‌کنید؟
ما موارد مشابه قانونی اینجوری هم داشتیم. عرض می‌کنم خدمتتون، ببخشید
من سوالم رو ببخشید، مثل آقای عمران‌زاده بپرسم برای اجرا نشدن